أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال که لا یدرک لا یوسف، خدایی که نه توهم می شود، نه تصور می شود، نه تعقل می شود، نه کسی از خدا چیزی می دونه، نمی تونه از خدا کسی از خودش سخنی بگه، کسی راهی نداره به سوی این که راجع به اون حقیقتی که سنخ ما نیست، مخلوق نیست، هیچ کس از نظیر او تجربه ای ندارد، که او نظیر ندارد که در جایی ما تجربه کرده باشیم بعد خدا رو به اون بشناسیم. این خداوند خودش رو به بندگانش معرفی کرده و این کار از خدا فقط شدنیه، از غیر خدا نه. ما با منطق عقل بخوایم نگاه کنیم چطور میشه انسانی که مخلوقه و هرچی که تا به حال دیده، هرچی که تجربه داره، هرچی که تو ذهن اوست مدل مخلوقیه، هرچی تو ذهنش میسازه ابداع میکنه از نظائر قبلی گرفته، یه تیکه از اون یه تیکه از اون، وقتی یه چیز جدیدی تو ذهنش میسازه. شما میتوانید چیزی را که تا به حال ندیده اید تصور کنی؟ نه. اگر من بگم در کره یه چیزی هست که شما ندیدید، هیچ کس هم ندیده، تصور کن. شما میگی چی تصور کنم؟ من باید بگم که این مایع جامد شکل داره، نداره، رنگ داره؟ بگم هیچ یک از خواص این چیزایی که تا به حال دیدین رو نداره، تصور کن. میتونید؟ نه. این مخلوقی که نمیتواند خدا را تصور کند، این مخلوق چجوری خدا رو شناخته؟ لذا خود خدا که قابل تصور نیست، معرفت او هم از طرف ما قابل دستیابی نیست. اون جوری هم که خدا خودش رو به ما معرفی کرده، این که این جور این طور چگونه است، این هم قابل فهم ما نیست که خدا چجوری خودش رو به ما معرفی کرد که همه موجودات خدا شناسن، خدا رو میشناسن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این انسانی که اختیار داره گاهی بازی در میاره، اونجایی که مضطر میشه، اونجایی که بلا میبینه، اونجایی که بیچاره میشه، خیلی اوتوماتیک و روشن و ساده خدا خدا میکنه و خدا رو صدا میزنه. این خداوند که هیچ توصیفی نمیشه از او کرد، این خدا کلام دارد، کلامی که از حنجره در نیامده، کلامی که جنس کلام بشر نیست. قرآن کلامی نیست که با خوندن و ترجمه کردن ما بتونیم به اون دست پیدا کنیم. حضرت فرمودن فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر کلام سائرین بر دیگر گفتارها همانند برتری خداست بر مخلوقاتش. ازا قرآنم چون کلام خداست لا یوسفه. اسمهای خدا هم همینطوره، لا یوسف سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن اسم خدای خودت رو. صفاتش هم همینه، صفات او مثل صفات ما نیست. هر چه که به خدای متعال منسوب و منتسب میشه اون جنبه خداییش رو شما نمیتونید وصف کنید ببینید، جنبه این طرفش رو میتونید ارتباط برقرار کنید. ما قرآن میتونیم بخونیم، قرآن رو میخونیم، گاهی هم میفهمیم، اما حقیقت قرآن چیه نمیدانیم. کربلای کاظمی که این الفاظ رو نور میبینه، نمیدونیم چیه که نور میبینه. اگر شما کلمه ای از قرآن رو به نیت قرآن بنویسید رجالون، به نیت یه آیهی که رجالون لا تلهیهم تجارتون داره، یا یه جایی به صورت عادی بنویسید رجالون مردانی، اونجایی که بدون نیت قرآن نوشته اید نور ندارد، دست بیوضو میشه بهش زد، نجس هم بشه اشکال نداره. ولی اگر به نیت قرآن بنویسید کربلای کاظم اینو نور میبینه، دست بیوضو نمیتونید بزنید، نمیتونید نجس کنید، نجس شده باشه باید فوراً پاکش کنید. این همون رجالونه، همین چهار حرفه. این نکتهی که دیشب عرض کردیم اینجا مصداقش شما پیدا میکنید. یعنی یک حرف شما میخواید بنویسین الله، اون الفش رو، حالا اون ما میگیم الف، اون الف اولش رو مینویسید، بقیه رو نمینویسید، چند تا نقطه میذارید. اون الف مگه الف الله نیست؟ نمیشه اونو دست بیوضو زد. قرآن را به نیت قرآن بنویسید باید با مرکب پاک بنویسید، باید پاک نگه دارید، باید احترام کنید. همون کلمات قرآن رو به نیت قرآن نه همینطوری بنویسید، نه این احکامو نداره. لذا تقریبا هر کلمه‌ای که تو قرآن هست، حالا بجز اسماء الهی که هر جای دیگه هم باشه دست بی وضو نمیشه زد، و اسماء اهل بیت علیهم السلام، همین الفاظ عادی که معانی عادی داره، آسمان و زمین و مرد و زن و خلقت و اینها، شما همین کلمات رو تو کتابای دیگه هم می‌بینید، کتابای دیگه هم هست استفاده می‌کنن. همین کلمات رو دستگاه چاپ می‌کنه، همین کلمات رو کاغذهای دیگه هم نوشته میشه، چاپ میشه، همین کلمات با همین جوهری که چیزهای دیگه چاپ میشه، چاپ میشه. نکتش اینه، اونجایی که مال خداست شأن الهی پیدا میکنه، شأن الهی پیدا میکنه. نوشته من که نور نیست، من با مرکب نوشتم، ولی چون به خدا نسبت داده میشه نوره. دقت کنید، ما از اینجا داریم این کار انجام میدیم، من مخلوق دارم مینویسم کتابت قرآن میکنم. نظیر همین است تلاوت قرآن. کلمات قرآن در جاهای دیگه، در کتابهای دیگه ببینید خب هست، اما آیه قرآن رو بخونید که این کلمات توش هست، وقتی در خانه بخونید نورانی میشود خانه. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. پس اون بحثی که عرض شد، مقامات آسمانی، اون مقامات الهی، اون چیزایی که به خدا منتسب و مربوطه، شما دیدین که اونام در دسترس ما هست، اونام به نوعی با ما مرتبط شده. میشه قرآن رو خوند، میشه قرآن رو خوند با این توجه که کلام الله را میخوانیم، و باید همین گونه بخوانیم چون کلام اللهه. حالا کسی که قرآن رو به این نیت داره میخونه که کلام الله، این اثر میکنه، اثر شفاست، اثر آرامش، اثر هدایت، اثر موعظه است، تبیان، ذکراست، هر چی که است. این خیلی شگفتی بزرگیه که خدای متعال به دست مخلوقش داده کلامشو که بتونه بخونه و یک امر الهی ایجاد کنه. اینو به دست مخلوقش داده بتونه بنویسه یه امر الهی ایجاد بکنه، آیت الکرسی رو بنویسه، همراهش داشته باشه. اینو ما داریم انجام میدیم، خیلی عجیبه. بنابراین از خدای متعال به زمین و به زمینیان و به مخلوقات رشته ای کشیده شده، حبلی هست، جریانی هست. عرض شد آن حقیقتی که خدا نماست و هرچه که به خدای متعال متعلق و منصوبه اوست، باب آن اون ولی اللهه. هرچه از جانب خدای متعال بخواهد به مخلوقات برسه، از باب، از اون در، از اون واسطه، از اون وسیله، از اون درگاه میرسد. و هرچه بخواهد به آسمان برود، از همین باب میرود، از همین درگاه و در میرود. اینو خدای متعال قرار داده. شریعت یعنی راه، یعنی مسیری که ساختن، باز کردن، حالا توش آب جریان داره، هرچی. شریعت یعنی یک راه. پیغمبر اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ائمه هدا علیهم السلام، اینها راه به سوی خدا رو باز کردن. اون کسی که این راه رو باز کرده اولاً و اساساً پیامبر اکرم بوده است صلی الله علیه و آله. بعد انبیا آمده اند این راه رو معرفی کنند. این مثال رو خدمتتون گفتم. اینا همش سندهای قرآنی داره، اینا همش با روایات محکم، نه یک روایت شاذ نادر. نه خیر، وقتی شما از امام علیه السلام سوال میکنید که آقا ما حج مشرف میشیم، سعی بین صفا و مروه میکنیم، این حکمتش چیه، سرش چیه، فلسفش چیه، حضرت میگن برای یافتن آب این زوجه پیغمبر من از صفا به مروه رفت، آب میدید، میرفت میدید نیست، از مروه به صفا 7 بار مضطر و مستأصل رفت. ما اینو گذاشتیم توی اعمال حج که شما انجام بدید، ما هم انجام میدیم. گویی که یه نفری در یه اضطراری برای یافتن به حاجتی، به اون چیزی که میخواد، انگار یه کاری کرده باشه، راه باز شده باشه. ما میخوام از یه روستایی به یه روستایی بریم، بین اینها اصلا راهی نیست. یه کسی به ناچار مجبور میشه از اون روستا بیاد به این روستا، روی اضطرار سوار چهارپایی میشه، به هر سختی هست میاد. بعدی میاد میگه یه جاپایی هست، اون هم از همین مسیر میاد، بعد میشه راه. بلا تشبیه، راه آسمان به زمین رو کی باز کرد؟ فرستاده او پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. راه زمین و آسمان رو باز کی باز کرد؟ باز او. به ما اومد گفت این کارو بکنید، میرید آسمون. عرض کردم این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، و فرمودن من به راه های آسمان آشناترم تا راه های زمینی، نه معناش اینه که راه های زمینی آشنا نیستم، نه، راه های آسمان میخوای به خدا راه پیدا کنی، بیا بهت بگم از کدوم طرف برو. لذا یکی از شؤون امام علیه السلام این است که امام برای هر فردی به اقتضای حال خودش، به اقتضای حال خودش دستورالعمل دارن. خب ما که نوعاً، حالا بنده قیاس به خودم میکنم، ما که امام ندیده ایم، تجربه شنیدن توصیه شخصی اینگونه نداشته ایم. لذا من مثلا یه کاری کردم به شما میگم مثلا این کارو بکن، اونم یه کاری کرده به اون میگه. لذا دین راه گشوده شده توسط فرستاده خداست. فرستاده‌ای که شب‌های گذشته تأکید کردیم هرچه او انجام بدهد عین خواست خداست، و هرچه را او حلال و حرام کند همان است که خدا خواسته، لذا او حرام و حلال می کند. این همونی که خدا خواسته. نشونش چیه؟ مسترش چیه؟ توجیهش چیه؟ این بود که این بنده خداست، تسلیمه، از خودش چیزی نمی سازه. لذا به محضی که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک موقعیتی، در یک جایی سخنی میگوید، دعایی میکند، در شب نیمه شعبان، در شب قدر، در هر مناسبتی، در هر مکانی، به محضی که امام سخنی بگوید، این راه گشوده شده است به سوی خدا. لذا دقت کنید در مورد نماز حضرت فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همین کاری که من میکنم شما بکنید. اینجوری راه باز شده، نمیشه شریعت. لذا ما در زیارت آل یاسین عرضه میداریم الحق و ما رضیتمو و الباطل و ما اسقطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. شمایید که این مسیر رو باز میکنید. کسی از اینجا به سوی خدا نمیتونه راه باز کنه که اون ور رو نمیشناسه. کسی هم از اون ور نیامده از جنس ما که بتونه از اون ور باز کنه. خدا یه حبلی قرار داده از آسمان به زمین، خیلی ساده به ما گفته واعتصموا به حبل الله جمیعا. اعتصام یعنی پناه بردن، یعنی در عصمت قرار دادن خود به وسیله این حبل الهی، خودتونو در عصمت قرار بدهید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا معناش این نیست که از هم جدا نشید، از هم متفرق نشید، نه، از این حبل جدا نشید. چون اگه ماها با هم متحد باشیم بر باطل چه ارزشی داره؟ ما همه با همیم بر باطلیم. قرآن به ما میگه ولا تفرقوا، نه اتفاقا میگه تفرقوا. نه، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، از این حبل جدا نشیم. ارزش این که ما با همیم جدا نشیم اینه که بر حق با هم باشیم، در نزد حبل خدا با هم باشیم، در اعتصام نزد او با هم باشیم، از هم جدا نشیم. اینجاست. لذا خداوند متعال حبلی از آسمان به زمین قرار داده است، حبلی که خیلی روشنه. آقایون قرآن خوندن کار سختیه؟ راحت ترین کاری که انسان میتونه بکنه اینه که حرف میزنه. میگه تو که صبح تا شب این همه حرف میزنی. راحت ترین کار ما اینه که تو کارهای بدنی دلاراست میشیم، یه چیز زمین افتاده میشینیم بلند. خب نماز همینه دیگه ظاهرش. کار سختی از ما خواسته؟ این همه آدم حرف میزنه، این خیلی عجیبه ها، این همه آدم حرف میزنه خسته نمیشه، میخواد دو خط یه صفحه قرآن بخونه احساس خستگی میکنه. باید فکر کرد چرا اینجوریه. معلومه اینجا گنجی پنهانه، معلومه خبری هست که این نفس، نفس بازیگر و این شیطان نمیذاره من این کارو بکنم. قرآن رو وا میکنم بخونم، ماتم میگیرم، دعا رو باز میکنم بخونم خسته میشم، صفحه اول به صفحه دوم نمیرسه. بعضی گمان میکنم مال عربی بودنشه. نه خیر آقا، اصلا برنامه بذار برای خودت، بگو من صبح شب منظم میخوام با خدا 10 دقیقه بشینم به زبان فارسی حرف بزنم، مناجات کنم. البته این جای نماز رو نمیگیره، میخوام حرف بزنم. ببینید میتونید بر این قرار بمانید؟ شیطان نمیذاره که. بگی میخوام با امام زمان 5 دقیقه روزا حرف بزنم، 10 دقیقه راز دل کنم، نمیذاره. ولی با هر کس و ناکس حرف میزنه، تلفن، اینترنت، حضوری، غیر حضوری، همه جور، هیچ هم خسته نمیشه. تازه زنگ میزنیم دلمونم تنگ شده، چند وقت حرف نزدیم، حرفایی که من چی اصلا میگیم. خدای متعال وقتی فرمود قرآن رو ما نازل کردیم، خدا راست میگوید، واقعا خدا نازل کرده. یعنی هر کسی میتونه براحتی قرآن بخونه، براحتی میتونه نماز بخونه، براحتی میتونه اسم خدا رو به زبان جاری کنه. دیگه از این ساعت‌تر خدا چیکار کنه؟ و علا جنوب هم به پهلو افتادی تو رخت خواب، صداش بزن. کجا خدا گفته یاد من نکن؟ کجا گفته اسم منو نبر؟ کجا گفته؟ از این ساده تر؟ اگه گفت لا اله الا الله بگو، شما لا اله الا الله که میگین اصلا لبتون تکون نمیخوره، کسی نمیفهمه. نه اصلا ذکرم نمیخوای بگی، سر کاری تو مهمانی داری گفتگو میکنی، توجه کن به اینکه هو و معکم اینما کنتم، خدا هست. کار سختیه؟ نه، ولی آدم زیر بار نمیره، شیطون نمیذاره. شیطون میخواد این یاد فراموش بشه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یاد خدا به فراموشی بیفته. لذا هر آنچه که در مقولات الهی گفتیم، توفیق داشتیم از مقامات اهل بیت علیهم السلام گفتیم و گفتیم ایشان خدا نمان، در عین اینکه بنده محض خدا و خدا اراده کند کسی نمیماند، نه خلیفه ای نه ولی، هیچی نمیماند، اما خدا اینجور رقم زده که اینها رو به خودش نسبت داده و اینها رو ماندگار قرار داده، وجه خدا میماند. یبقا وجه ربک وقتی کل من علیها فان، این میمونه، گد خدا میماند، ولی خدا میماند، خدا میخواهد. پس این راه آسمان به زمین بازه، همیشه هم بازه، هم از اون طرف بازه هم از این طرف بازه. راهو کی باز کرده؟ صاحب شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله. حالا من میخوام به خدا راهی پیدا کنم. بلا تشبیه، شما میخواین برین یه شهری، یه سفری، به شما نقشه رو میدن، میگن این جاده رو میبینی اتوبانه، هیچ مشکلی هم نداره، برو دیگه. چقدر آدم باید حواسش پرت باشه این جاده رو انتخاب نکنه؟ جاده ای که رو حساب ساخته شده، شیبش معلومه، سعی شده جاده ای باشه کوتاه‌ترین راه باشه، امنیت داشته باشه، عبور و مرور توش آسان باشه و و و و، یه جاده ای که استاندارد. این جاده رو باز کردن. شریعت معناش اینه، کسی از شریعت بره بیرون بخواد راه به سوی خدا باز کنه. الان نمیخوام بگیم چه اتفاقی میفته، ولی توجه کنید، بلا تشبیه مثل این میمونه که آدم هی بره تو کوه کمر، هی راه بکنه پیدا کنه تا مشهد، آیا میرسی نمیرسی، میشه نمیشه، سر از کجا در میاری. راههایی که بشر برای رسیدن به سوی خدا و گرفتن حاجت و معنوی شدن و الهی شدن، راههایی که بشر میسازه جنسش اینه، برو تو تاریکی، هیچکی نباشه، تمرکز داشته باش، این ذکر رو بگو، حواست به یه نقطه باشه. اما خدای من چی گفته؟ گفته خونه نماز میخونی تنهایی تو اتاق، نماز جماعته، بیا بیرون، برو تو جماعت، وایس کنار دیگران بخون، خونت هیچکی نیست، هر صدا نیست، برو تو مسجد. بابا بغل دستیم نمیدونم اینجوریه، اونه که اینه، روبروی اینه، جلوم این وایسده، ول کن نماز تو بخون. همه ما تجربه نماز جماعت رو داریم. من مکرر اینو شنیدم که نماز جماعت که میخونن، میگن ما نماز جماعت میخونیم اشتباه نمی کنیم، حواسمون پرت نمیشه، راحت تریم. میگم ما وقتی خودم میخونم اشتباه میکنم. یعنی چی؟ خدای من از من صله رحم خواسته، از من خواسته بلند شو برو مشکلات مردم رو حل کن، بری یه گوشه تو بیابونی، آب بارون، علف بیابون، که چی بشه؟ که چشمت باز شه چی ببینی؟ من اینو از تو نخواستم. کدوم یک از ائمه علیهم السلام با یک مثلا رازگویی، با یک حالتی خواستن بفهمونن به اصحاب که ما یه چیزایی رو میبینیم که شما نمیبینید، یه مقاماتی هست، اینجوری حرف زدن؟ یا همه چیو ساده کردن؟ آمده جوانیست به پدر مادرش بدی کرده، از شدت این جرمی که مرتکب شده و نکبتی که داشته این بدی، بدنش شل شده. حضرت بهش میگن دعای مشلول رو بخون. یعنی چی؟ یعنی راه زمین به آسمان رو بهش نشون میدن، میخونه. خب منم همون کسی هم که به پدر مادرم بدی کردم، پدر و مادر من امام زمان علیه السلام، الامام الوالد الشفیق، الامام الام البر بالولد الصغیر، من بدی کردم. انا و علیون ابوا هذه الامه، بر همین زمین گیرن. حالا امیرالمومنین علیه السلام راهشو به یاد داده. عزیزم شب جمعه دعای مشلول بخون، این راهیه که انشالله ازت راضی بشن، بلند شی از زمین. خب راهو که باز کردن، چرا در به در این ور اون ور میگردی؟ همه رو که گفتن که خدا که اون چیزی که با پیامبرش با حبیبش به شکل وحی که میگیم رازگوییست با پیغمبرش گفته، این پیغمبر رحمت العالمین که در اختیار تو گذاشته، گفته خب بخون عزیزم، این همون چیزیست که به من گفت بخون خدا، به من گفت اقرأ، من گفتم چشم، حالا تو هم بخون فقرأ و ما تیسر من القرآن. دنبال چی میگردی؟ میخوای آسمانی بشی؟ خدا برای آسمان رفتن نردبان گذاشته، چرا داری جون اضافه میکنی؟ نردبان گذاشته قشنگ برو بالا. نردبان آسمان، مرقات آسمان نمازه. پیغمبر معراج رفتن، خب بیا تو هم برو. شیطون ببینید چیکار میکنه، این میشه شریعت. این اون اعمالی بود که دیشب عرض شد که یه اعمالی هست که در دین به ما تعلیم کردن، اینها مقولات الهی هن. این صورت نماز، این صورت تلاوت قرآن، اون چیزی که من دارم ایجادش میکنم، من وایسادم رو به قبله میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، من دارم اینو ایجاد میکنم، میتونم با توجه جوری ایجاد کنم که بشود الهی بماند، میتوانم پناه بر خدا بد عمل کنم و ضایع کنم اینو. حالا کسی اینجوری به دین نگاه کنه، به شریعت نگاه کنه، ببینید چقدر باید شکر کنه. یا رسول الله، من که قابل این حرف نبودم که به من نماز یاد دادی، من چه کار خوبی کردم شما به من نماز یاد دادین، قرآنتون به من مرحمت کردین. یا امیرالمومنین، یا علی ابن الحسین، من که چیزی نداشتم که اون دعاهایی که تو با خدا می کردی به منم یاد دادی. رضا شما ائمه رو ندیدین که خدای نکرده بخل ببرزن، اصلا هیچ. توصیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به ائمه هدا علیهم السلام هنگام گرفتاری، این دعا رو بخونید، این همونو به من و شما گفتن. مشکل اینه که من ایمان ندارم. آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه، ولی من اینطوری نیستم. پس این که الله و نور و سماوات و الارض همه عالم رو پر کرده، اگر کسی گمان می کند در هدایت بیچاره است، گم شده است، این چیزهایی که قرآن و روایت میگه و اون چی که در دست ماست نشون میده که خودش مقصره. و الا امام زمان علیه السلام در کار خودش پناه بر خدا سستی نکرده است، کوتاهی نکرده است، او علت دوام در کار ماست. غیر از این اعمالی که ما در شریعت داریم، یه سری اعمالی هست شما تو رساله عملی اونو پیدا نمی کنید، تو روایت هم پیدا نمی کنید. دیشب عرض شد شاید این پرچم رو اینجا زدن، این میکروفون رو اینجا گذاشتن، این جور نشستن و مجلس گرفتن، شاید تو روایت این نیامده. اشتباه نکنید، اگر چیزی تو روایت نیامده اون به معنای حرام بودن و ممنوع بودنش نیست. وقتی یه نفر از شما سوال کرد آقا این دستای عزاداری که راه میفته حرکت میکنن، علم و کتل دستشونه، کجا اومده هم چیزی؟ شما صفر بگین هیچ جام نیومده. نه خب بعدش چی حالا؟ اینکه شما کچلوار تنتونه کجا اومده؟ اینکه کفش باتون و جراب کجا اومده؟ کی گفته اگه چیزی جایی نیومده حرامه؟ میگه نه نه شما اینو دین کردید. ببخشید کسی اومده گفته میکروفون و بلنگو جز دینه؟ کسی اومده گفته حتما اینجوری باید بشینید عزاداری کنید، این جز دینه؟ گریستن بله، هر جا میخوای باشی هر طور عزاداری بله سفارش شده، اما وقتی عزاداری سفارش شده ما چجوری عزاداری میکنیم؟ حضرت میگن همونطور که بر خودتون عزاداری میکنید، ماتم میگیرید، همونطور بشید. آمدن روزه بخونن، امام صادق علیه السلام فرمودن، اینطور که نقل کردن، فرمودن که نه، صبر کنین، صبر کنین، پرده بکشید، زنانتون رو صدا کنید، بشینن، حالا بخونید. اونا آه میکشن، ناله که میکنن. این فضای عزاداری و ماتم رو شدت میده. نترسیم. ما در عزاداری حرام نباید مرتکب شیم. انشاءالله مکروه مرتکب نمیشیم. طور عزاداری رو به ما سپردن. به شما گفتن برید زیارت ائمه علیهم السلام. شما با ماشین میرید. ماشین شخصی میرید. قطار میرید. هواپیما میرید. هر جور دلتون میخواد. پیاده رفتن سفارش شده، اما وسیله از کدوم جاده بریم؟ کی بریم؟ این همون کارهاییست که ما انجام میدیم. لذا دسته دوم اعمالیست که وقتی ما میخوام یک فعل عبادی رو انجام بدیم، برای اینکه اون فعل عبادی رو انجام بدیم، ما یه طوری اونو انجام میدیم، به یه شکلی اونو انجام میدیم. اون شکل و طور چون برای انجام اون عبادتی است که امر شده است، وقت اینم میشه چیزی که ممدوحه. لذا اگر شما دیدید در یه جایی سیاه میپوشن همه، نشان عزاست. خب اینو داریم برای عزا میپوشیم. بخونید توی کتابایی که علما نوشتن، استدلال کردن که اگر سیاه مکروه است، در عزای امام حسین علیه السلام ماجور است و سفارش شده. و عجیب این انسان، عرض کردم خدمتون، به محضی که میخواد برای امام حسین علیه السلام سیاه بپوشه، میگه مثل که گفتن مکروهه. ولی تو هیچ عروسی، تو هیچ مهمانی شبانه، تو هیچ مجلس رسمی سیاه مکروه نیست. تیپ هم هست، اونجا میرسه یه دفعه یه جوری میشه مکروه میشه. خرج کردن برای امام حسین علیه السلام، قضا دادن، سیاهی زدن و و و و همه اینا، آقا اینا رو بکنیم نکنیم، جاهای دیگه اصلا مشکل نداره. آقا این که شما دارین مجلس میزنین، راه بند میاد، اینجوری میشه، اونجوری میشه، انگار تنها موقعی که توی سال راه بند میاد فقط موقع عزاداری امام حسین علیه السلامه. گفتم خدمتتون، طرف همین عقایدو داشت. یه روز آمد همینجوری داشت تو که حواسش نبود، گفت آقا فلانی کنسرت گذاشته فلان جای تهران، برو ببین چه خبره. تمام خیابونه اطراف بسته شده. داشت مدح میکرد، کیف میکرد. گفتم یادت پارسال گفتی این چه وضع مسلمونیه؟ شب عاشورا که میشه آدم نمیفهمه کدوم راه بره که باز بشه. اینا اون چیزاییست که بنده عرض نمی کنم اگه ما میتونیم یه جوری عزاداری بکنیم، مزاحم دیگران نشیم، حتما یه جوری عمل کنیم که مزاحم بشیم. کسی این حرفو نمیزنه، هیچ عالمی هم اینو نگفته. ولی بالاخره شما که اینجا نشستید، بعضی بالاخره سخت‌تر نشستید، بعضی بیرونن، یکی میخواد از اینجا عبور کنه به راحتی نمیتونه عبور کنه. خب اقتضای مجلس امام حسین علیه السلام، شما در طول سال از کنار هیچ مسجدی رد نشدین مجلس ختم باشه؟ هیچ شخصیتی رو ندیدین جایی بخواد بیاد راهو ببندن بر شما؟ پناه بر خدا امام حسین و اصحاب او بی شخصیتن؟ این شبهه رو کی میسازه تو وجود من جز شیطان؟ خوب عنایت کنید. بنده عرض نمی کنم باید ایجاد مزاحمت کرد. بنده عرضم اینه، اگر برای عزاداری گریستن، اقامه مجلس عزا در مملکت ما، در تهران، در اینجا یه رسمیه، یه عادتیه، اینها معجوره، اینا سنت ایرانیاست، سنت تو تهرانه. برین آخر سفر ببینین تو مشهد هر دسته که میاد یه جور عزاداری میکنه. امام حسین علیه السلام به همه اونام لطف میکنه، دست نوازش به همه اونا میکشه، به همه اونا انشالله آفرین میگه. و اما گونه سوم از اعمال، اعمالی است که من انجام میدم به محبت امام، به محبت امام حسین علیه السلام. میری کربلا برای زیارت، یه دفعه به دلت میفته تا مثلا فرض کنید 10 صبح، میگی تا بعد از ظهر نمیخوام آب بخورم، بچه های امام حسین تشنه بودن، منم میخوام تشنه باشم. شب شام غریبانه، میگه امشب نمیرم تو رخت خواب بخوابم، میخوام زمین بخوابم، همین رو فرش بخوابم. به محبت فرزندان سید و شهدا رسید. این اجر نداره؟ چرا این اجر داره؟ عملی که از سر محبت باشد اجر دارد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حضرت فرمودن مودت، معنای مودت میشه ابراز محبت، ابراز محبت. خدای متعال ابراهیم رو از اسب در زمین کربلا به زمین می اندازد. ابراهیم سوال میکنه چرا افتادم؟ میگه دوست داشتم، میخواستم شبیه حسینم بشی، برای تو هم یه اتفاقی بیفته. لذا اگر کسی به محبت امام حسین، به محبت امیرالمؤمنین، به محبت ائمه علیهم السلام یه کاری انجام بده، اجر میبره. اما یک نکته، یک تبصره، خوب دقت کنید. اگر یک کسی یه شبی به عشق امام حسین یه کاری کرد، یه نفر رفت کربلا به عشق امام حسین، به مظلومیت اونا یه کاری کرد، بعد یه خوابی دید یا حاجتش روا شد، عزاداره امام حسین میرفتن گل اینها رو برداشت زد به صورتش، آیت الله العظمه بروجردی، چشمای ایشون ضعیف شده، از گل لباس عزادار امام حسین به چشمش میزنه، چشمش از جوانی هم بهتر میشه. اما دقت کنید، هیچ کسی حق ندارد بگوید میخوای چشمت درست شه، این گلو به چشمت بمال. یعنی اون جایی که شما به محبت امام حسین اصلا یه کاری انجام میدید، نتیجه میگیرید، اینو نباید سنت قرار بدید. خطر اینجاست. دقت میفرمایید؟ سنت رو فقط امام میتونه قرار بده. امام اگه به من گفت این کارو بکن، میتونم به همه بگم امام به من گفت این کارو بکن. اما اگه من یه نذری کردم، حاجتم روا شد، میتونم به شما تعریف کنم از باب تفضل اونها، اما نمیتونم اینو سنت بکنم، بگم هر کی میخواد نظرش رواشه شب هفتم این کارو بکنه، شب هشتم این کارو بکنه، اینجوری سینه بزنه. نه، هیچ کدوم اینا نیست. بله، میشه بگیم من میتونی این کارو به محبتشون انجام بدی و رجاءً امیدوار باشی به تو لطفی بکنن، رجاءً امیدوار باشی. لذا اونجایی که ما سیاه میپوشیم برای عزاداری، که خب هممون توی مملکت ما این نشان عزاست، اونجایی که من در یک مناسبتی، در یک موقعیتی حالم منقلب شد، یک کاری کردم، حاجتی گرفتم، کسی نباید ادا دراره، کسی نباید اینو سنت بکنه. سفری که مشرف شدیم کربلا با یه عده از دانشجوها، رسیدیم به صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلام، اونا گفتن که چیکار کنیم، یه نکته‌ای چیزی، حالا خب بلد بودن همه، میدونستن آداب زیارت مفاد. من اونجا یه چیزی به ذهنم افتاد به اونها گفتم، که بعدا اونا گفتن که این نکته چه نکته مهم و کلیدی بود. حالا اونا گمان کردن من از سر فهم و شعور گفتم، نه، منم خودم نمیدونستم که این نکته جاش اینجاست، ولی خدا بالاخره لطف کرد. گفتم حواستون باشه قبل از اینکه وارد حرم امام حسین علیه السلام بشین، هر چی از هر کی شنیدید بریزید دور. یکی اومد اینجوری زیارت کرد، یکی سمت راست وایساد، یکی نمیدونم سرشو خم کرد، یکی زمینو بوسید، همه رو بذارین کنار، خودت باش و برو تو، تقلید کسیو نکن، برو ببین چی برات میخواد. نظر میخوای وارد چی؟ یه دفعه می نمیتونی، وایسایی داری گرگه میکنی. خدمتون گفتم اومد وارد حرم بشه، نمیتونست بره. گفتم چرا مشرف نمیشی؟ گفت این جلو همه شهدا دفنن، من چجوری پامو بزنم رو اینا برم برای زیارت امام حسین؟ گفتم اینا شهید شدن برای همین، و علل ارواح التي حلت بفنائك، اصلا اینا شهید شدن که آستانه ورود امام حسین علیه السلام بشن. عشق اونا به اینه که زائر امام حسین رد میشه میره برای زیارت، پا رو خاک اینها میذاره. مشرف بودیم با یکی از اقوام، قرار گذاشتیم اومدیم، گفتم که چیکار کردیم، خواستم زیارت خونده نخونده، اگه نخونده مثلا بخونیم. گفت نمیدونم، از اون اول که اومدم نمیدونم، هیچ کار نمیتونستم بکنم، فقط هی میگشتم دور زری، اون موقع که فاصله نبود، هی میگشتم. ببین یه نفر بدون هیچ تکلف و بدون هیچ پیش فرضی اومده حرم امام حسین، میدونی چی شده؟ حائر شده، حیران شده، میچرخه. گفت آب بستن حرم امام حسین، میخواستن خراب کنن، آب رسید به زری، دور زری گشت، همه دور امام حسین میگردن. لذا وقتی تو روضه امام حسین علیه السلام میری، وقتی برای ائمه میخوای کار کنی، اون جایی که بند دلت پاره شد و اون میل، اون محبته به جوشیدن افتاد، هر کاری کردی امید داشته باش که از تو بخرن که میخرن. اگر دیشب داستان خوندیم که آتش زیر دیگ داشت خاموش میشد، فوت کرد و بهش اون عنایتو کردن، نه اینکه منم این کارو لزومن بکنم، نه نه نه، اینکه این کارو بکنم، نه، هر کاری که خودت میبینی. اگه کسی توجهش به سید و شهدا علیه السلام و به اصحاب حضرت و اولاد حضرت باشه، به عشق اونا زندگی کنه، بالاخره یه بار یه اتفاقی میفته. یه بار که چه عرض کنم، مکرر اتفاق میفته. بنابراین راه آسمان به زمین باز شده است، آن که راه را باز کرده است فرستاده او، و آن جایی که میتوانیم به اون راه دست پیدا کنیم، باب بیوت نبی یک، باب اون دری است که از اونجا همه چی بروز و ظهور میکنه، ائمه خدا علیهم السلام. این شد شریعت خدا. چقدر ما باید شکر کنیم که راه آسمان به ما معرفی شده، و چقدر باید مواظب باشیم نکنه این راه ها رو حواسمون نباشه خراب کنیم و ناشکری بکنیم. مرتبه دوم اعمالی بود که ما انجام میدیم، سنت های امم است. روش، سنت به معنی روش، نه به معنی سنت الهی. روش هایی است که مردم برای یه سری اعمال عبادی دارن. الان شما مسجد میخوان برید نماز جماعت بخونید، گاهی یه جا مکبر اونجا وایساده، گاهی اینجا وایساده، گاهی انتهای صف، هر جا ممکنه باشه. صف ها ممکنه از اولین صفی که به دیوار تشکیل شه از وسط تشکیل شه، اون مسجد اونجوری ساختن، اون اونجوری ساختن. اینا چیزی نیست، اینا خواستن مسجد بسازن، اینجوری ساختن. نوع معماری مسجد رو نگفتن، گفتن یه قطعه از زمین رو بده بشه خانه خدا، دادی ازت پذیرفتن. میخوای قرآن بنویسی، یکی نستعلیق مینویسی، یکی نسخ مینویسی، یکی سلس مینویسه، بنویس. عزاداری میخوای بکنی، بکن. نیتت عزاداریه، میپذیرن. و این میشه رویه عزاداری در بین ما، میشه رویه که نه توش حرامی است الحمدلله نه مکروهی. قسم سوم اعمالی است که من شخصا در اون نقطه جوشش محبتی خودم برای امام علیه السلام انجام میدم. اجمالا بگم این خیلی قیمت داره ها، این عمل، این خیلی قیمت داره. گفتش من یه بار نیمه شب بلند شدم، گفتم که، گفت شب قبلش یه جای سخنرانی داشت طرف حرف میزد، گفت امام زمان تو نیمه شب بلند میشه، نمیخوای تو هم نیمه شب بلند شی؟ من خیلی به هم برخورد، فقط نیمه شب بلند شدم گفتم یا صاحب زمان، چون شما بیدارید منم بیدار میشینم. برای اینکه شبیه شما باشه. خیلی قیمت داره. شما بگیر تمام اعمالی که تو عزاداری هست و تو زیارت هست و تو ارتباط با ائمه، همه از این قسمه. ولی اون کاری که تو کردی اونو سنت قرار نمیدهی، اونو شریعت نمی کنی، اونو دین نمی کنی. لذا ببینید خدای متعال نذرهای مختلف رو میپذیرد و ادا میکنه، نمیخواد همه یه کار بکنه، نمیخواد همه یه کار بکنه. لذا نذرها مختلف، جاهای مختلف. گفتم خدمتتون یکی از دوستان ما میگفت من هر وقت حاجت دارم نذر میکنم، این جایی که محل نگهداری معلولان، پولی که نظر میکنم میدم حاجتم روا میشه. گفتم خدا خیرت بده، چه چیز خوبی، ولی مواظب باش به هر کی گفتی بهش نگی تو هم نذر کن روا میشه، چون این از اون طرف که باز نشده برای تو باز شده. همه بخوان پولشونو بیان بدن به این مجتمع مثلا معلولین که دیگه جای دیگه کسی خرج نمیکنه. لذا کسی بیمارستان میسازه، یکی مدرسه، یکی مسجد، یکی برای عزای امام حسین نمیدونم میاد آب میده، یکی شیر میده، یکی غذا میده، یکی گوشت، یکی نمک، یکی قند، یکی شکر. هر کی کاری میکنه، هر کی کاری میکنه و میشه این کارو کرد. دیشب عرض کردم میشه یه قاشق شکر خودتو بریزی تو چایی که برات آوردن بخوری و امام حسین علیه السلام بپذیره ان شاء الله. چون لشکر کوفه آن حضرت را شهید کردند، برای غارت خیمه های آل رسول و نور چشم زهرا بر هم سبقت گرفتند. حتی سرپوش از دوش زنان بر می داشتند و می بردند. دختران و زنان خاندان پیامبر از خیمه ها بیرون ریختند، دست جمعی می گریستند. خیلی شب سنگینیه، خیلی شب سنگینیه. یه عده‌ای تو خیمه ها، خب تموم شد، مردان ما رو کشتید، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، خب تموم شد دیگه. نه، بازم سرصداست، بازم سرصداست. یه عده‌ای یه سری اسب تازه نفس نعل‌های نو بزنن به این اسبا. مورخین اسم همه‌شون رو درآوردن، اونایی که اسب بر جنازه آوردن تمامشون حرومزاده بودن. یه روایت بخونم، کاش می‌آوردم از روی روایت می‌خوندم. گفت از امام علیه السلام پرسیدن آقا این تربت امام حسین این بوی خوشی که داره از کجاست؟ حضرت گفتن اون موقعی که بر جنازه حضرت اسب بردن، بدن حضرت و خون حضرت آمیخته شد با این خاک و گل، از اونجا بوی تربت ایجاد شد. اینا رو کیا میبینن تو خیمه ها؟ تحملشو دارن؟ بعد حالا تو خیمه آدم آرامش داشته باشه، تمام اون چیزایی که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده همه دوباره اینجا داره اتفاق میفته. میان غارت میکنن، هر چی هست و نیست رو برمیدارن. حمید ابن مسلم روایت کرده که زنی از طائفه بکر ابن وائل دیدم که همراه شوهرش در میان اصحاب عمر سعد بود. چون دید مردم بر زنان و دختران حسین علیه السلام و خیمه های آنان هجوم بردن و شروع به غارت و چپاول نمودن، شمشیری به دست گرفت و رو به خیمه آمد، صدا زد: ای مردان قبیله بکر، آیا لباس از تن دختران رسول خدا به یغما میبری؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببین کار به کجا رسیده، زن باید بیاد دفاع کنه از حریم اینا. اولش هم داستان همینه، توام یه زنه، یه زن بیوه است، اونجا هم باید یه زن پناه بده به سفیر امام حسین علیه السلام. میگه هر چه بود غارت کردن. میگه به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه میداشت که نبرند و در این باره اصرار میکرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت: در خیمه ایستاده بودم، پدر و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین بودند میدیدم، اسب ها روی ایشان جولان میدادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند. تموم شد، میگه دیدم یه سواری اومده با نیزه داره دنبال زنا میکنه. دیدم اونا به هم پناه میبرن، مقنعه از سر اونها میکشه، زیورالات اونها رو میبره، فریاد زنان وا جدا وا ابتا وا علیا وا قلت ناصرا بلنده، دنبال پناه میگردن. دیگه خانم های مکرمه، دیگه هیچ پناهی نیست، دیگه عباسی نیست برات رکاب بگیره زینب، دیگه هیچ کس نیست از حریم شما دفاع بکنه. میگم از مشاهده این آل دلم لرزید، از ترس به چپ و راست نظر کردم، عمم ام کلثوم را میجستم که به او پناه ببرم که مبادا این مرد آهنگ من کند، در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد و به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، فرار کردم، گفتم تموم شد، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه به بین دو کتف من زد، برو به زمین افتادم، برو به زمین افتادم. نمیدونم، شاید اون لحظه‌ای که برو به زمین افتاده یاد کوچه بنی هاشم افتاد. گوش مرا درید و گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمه‌ام را دیدم کنار من نشسته گریه میکنم. بر حضرت زینب چه گذشته؟ یه سفارش امام حسین علیه السلام به حضرت زینب کرده که تو مقتل نوشته که خواهرم بچه ها رو همه رو مواظبت کن، خیلی سخته، خیلی سخته. میگه امام حسین علیه السلام همه رو جمع کرد، دید دوتا نیستن، دوتا از بچه ها نیستن. حضرت زینب دید دوتا از بچه ها نیستن. اون طرف هم مینویسه میگه که هنگامی که خواستند اهل بیت را سوار کنند، موافق ثبت دفاتر دو کودک نبودند. عمر سعد ملعون دستور داد لشکر به اطراف رفتند، آن دو را پیدا نکردند. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد، شمر خدا لعنتت کند، به هر طرف مرکب تاخت تا به کنار درختی رسید، دید در زیر آن درخت خوابیدند. چرا زیر درخت خوابیدین؟ خب برین تو خیمه. نه، مثل خونه مادر ما خیمه های ما رو هم آتیش زده. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد، حرکت نکردن، پیاده شد، چند سیلی به صورت آنها زد، باز حرکت نکردن، فهمی که هر دو از دنیا رفتن. یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد و اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری، یک نفرشان زنده به شام نمیرسد، دستور بده به اینها آب بدهند که از تشنگی هلاک میشوند. خب آب آزاد شد، اما بعد موقع آزاد شد به همه آب دادند، ظرف آبی به رقیه دادند که از همه کوچکتر بود. رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتند کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود.